شب آرام و خوشی رو آرزو میکنم برای تک تک شما سروران گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو جوان. داریم میرسیم به ساعت 20:30. همکارانم برای این فرصت شمارش معکوس رو آماده پخش کردن.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن. یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره. دقیقاً مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داری. شمارش معکوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به همه شما دوستای خوبم، با همراهی و همدلی شما شمارش معکوس رو آغاز میکنم. من لاله اکبری به اتفاق جمع صمیمی همکارانم از این برنامه و از شبکه جوان از شما دعوت میکنم که تا انتها همراه ما باشید. قبل از هر صحبت و سخنی، بزرگ داشته جناب حافظ رو اجازه بدید که تبریک بگم به همه شما عزیزانی که الان شنونده ما هستین و همه شما دوستانی که عاشق ادبیات پارسی هستین و پاس می‌دارید گنجینه ارزشمند ادبیات پارسی رو که برای ما سرشار از حکایات و مثل‌ها و حرف‌ها و سخن‌هایی است که راه زندگی ما رو روشن می‌کنه. از شما دوستان خوبم می‌خوام که حتما برنامه امشب رو بشنوید. آقا جون همیشه کتاب حافظ رو کنار قرآنش میذاشت. هر وقت قرآن میخوند بعدش حتما کتاب حافظ رو هم باز میکرد و یکی از اشعارش رو با صدای خوش میخون. شب جمعه ها که همگی خونش جمع میشدیم با این جمله میرفت سر وقت دیوان حافظ که کی میخواد اولی نفر نیت کنه تا براش حافظ باز کنم؟ همیشه سر این که کی اول باشه داستان داشتیم تا اینکه بالاخره خود آقا جون انتخاب میکرد و برای هممون دیوان حافظ رو باز میکرد. بعد اشعارش رو با صدای خوشش میخوند و با توجه به مفهوم غزل در مورد نیتمون راهنماییمون میکرد. آقا جون به خاطر انس زیادی که با جناب حافظ داشت گاهی ما رو از نیت نگفتمون با خبر میکرد. یه بار یادم برای پسردایی سینا که همیشه کم فال حافظ میگرفت غزلی رو خوند که تش گفت پسر جان به پدر و مادرت بگو آستیناشون رو بالا بزنن، مبارکه. پسردایی هیچی از نیتش نگفته بود، برای همینم خیلی متعجب شد. هفته بعدش هم دایی اینا رفتن براش خواستگاری اون کسی که اون میخواست.
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحر بود. عشقت رسد به فریاد هر خود به سان حافظ، قرآن زبر به خانه در چارده روایت.
متون کهن پارسی گنجینه ارزشمند روزگاران گذشته است، به طوری که دریایی از حکمت و فرهنگ و دانش رو در برابر دیدگان ما قرار میده که استفاده از هر کدوم از اونها میتونه در مسیر زندگیمون ارزشمند باشه. نکته های نهفته در قلب حکایت ها و قصه ها و سفرنامه ها که به نظم و نثر اومدن و همه اونها میراث ارزشمندی هستن که میتونه درس های اخلاقی و انسانی زیادی برای ما داشته باشه. چرا که درون مایه اکثر اونها مفاهیمی از آیات و روایات ما هستند و غفلت از اونها میتونه آسیب فرهنگی زیادی برامون داشته باشه، چه برای خودمون چه نسلی که به دست ما تربیت میشن. حالا امروز که روز 20 مهر ماه بود، روزیه که به نام روز حافظ نامگذاری شده، شاعر بزرگ و گرانقدر ادبیات فارسی که اشعارش زبانزد ما ایرانی هاست. خواهش میکنم که امشب برنامه رو تا انتها بشنوید.
شما به عنوان یک ایرانی درباره حافظ چی میدونید؟
مثلا اهل شیراز لقبشو میدونم و بیشتر همین.
شما تو خونتون دیوان حافظ داری؟
آره داری.
چرا دیوان حافظ تو خونتون داری؟
هر ایرانی باید داشته باشه دی دیوان حافظو.
قرن 8 بود حافظ، ولی اطلاعات خاص دیگه ندارم در موردش.
من متاسفانه حافظو نمیخونم.
وظیفه هر ایرانیه که در رابطه با شاعرها و فرهنگ ایرانیش بدونه.
یکی از اسطوره های ادبیات و ادبیات فارسی هستن و قابل احترام برای همه ایرانی ها.
یه جوری اشعارشون هست که انگار متناسب با حال همه هست. یعنی خیلی کم پیش میاد کسی کتاب حافظ رو باز کنه، یه فال حافظ بگیره و به دلش نشینه.
خیلی از خارجی ها هم نسبت به ایشون عدالت داشتم، مثل گوته.
و خواجه راز حافظ شیراز خود به روشنی گفته است: هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم.
وقتی حافظ میخواست یه غزلی بگه، تمام این قرآن در ذهن پهناور حافظ حضور داشته است. اگر حواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. عفو به عهدی عفو به عهد کن فعی آیا فرحبون.
همه مهمترش همین حافظ قرآن بودنشه که توی شعر سراییدنش سرلوحه خودش قرار داده و یه بعد خیلی معنوی غنی به شعراش داده.
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، و اندر اون ظلمت شب آب حیاتم دادن.
بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن.
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادن.
الا یا ای ساقی ادر کسم و ناول های
که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها.
و چه نیکو سروده است حافظ: بر سر تربت ما چون گذری، همت خواه که زیارتگاه رندان جهان خواهد شد.
دوستان خوبم، داستان پردازی ایرانی پیشینه طولانی داره، اونقدر طولانی و اونقدر هنرمندانه و ظریف که داستان پردازی رو هنر ویژه ایرانیان دونستن. ریشه های اون رو میشه از قبل از اسلام در بین داستانگویان و قصه گویان و راویان گمنام کوچه و بازار پیدا کرد که در گذرها شرمندگان خاص خودشون رو داشتن و دلهای اونها رو برای لحظاتی با روایت پرکشش خودشون مشغول می کردن. این روایات شفاهی کهن در دوره پرشکوه اسلامی کم کم به تحریر در اومد، طوری که طبقه‌ای در اجتماع شکل گرفت که به اونها دفتر نویس می گفتن. اما در نگاهی گذرا می شه گفت که داستان پردازی بعد از اسلام رو در ایران شاعران به پیش بردن، چون معتقد بودن که شنیدن داستان با وزن و قافیه حلاوت دیگه ای داره. اعتقادی که باید اون رو به عادت مردمان در شنیدن داستان از زبان قصه گویان نسبت بدیم که با شیوه های موزون روایت های خودشون رو شرح می دادن. اما اینکه تأثیر دین مبین اسلام در ادبیات پارسی چه زمانی اتفاق افتاده و این پیوند به چه صورته، دعوت میکنم از شما که بخش بعدی برنامه رو گوش کنید.
شنوندگان عزیز رادیو جوان، خواسته برنامه شمارش معکوس سلام بنده رو پذیرا باشید. سودابه فرخی هستم، کارشناس بخش ادبی برنامه. همونطور که میدانید 20 مهر هر سال مزین به نام نامی شاعر بزرگ جهان ایران، لسان الغیب حافظ شیرازی. به همین دلیل هم بجاست که دقایقی رو درباره این شاعر بزرگ با هم دیگه گفتگو بکنیم. البته موضوع سخن تأثیر مفاهیم اسلامی بر ادبیات فارسی بوده، اما چه کسی میتونه منکر این موضوع بشه که حافظ یکی از مصداق‌های بزرگ این تأثیر و تأثره. از حدود 1400 سال پیش که ایران وارد مرحله جدیدی از حیات خودش میشه، یعنی ورود اسلام، و چیزی از حدود 1200 سال پیش که منابع مکتوبی به دست ما رسیده بعد از همه جنگ‌های خونینی که در این سال‌ها بر ایران گذشته و شاید حدود 4/5 منابع رو ما در این جریان‌ها از دست داده باشیم، به هر حال میتونیم نمودهای این تأثیر و تأثر رو در آثار به جا مونده ردیابی و بررسی بکنیم. یکی از نمودهای این تأثیر، تأثیر زبان عربی به فارسی و البته زبان فارسی به عربیه، اما از اون سمت که ماجرا نگاه بکنیم، این تأثیر تا جاییه که حتی کتابهایی که در دوره ساسانی و قبل از اونها، یعنی پیش از اسلام نوشته شدن، و حتی کتابهایی که ریشه های هندی و یونانی دارند هم از مجرای زبان عربی و ترجمه عربی به ادبیات فارسی وارد میشن. یکی از معروفترین این کتابها کلیله و دمنه ابن مقفع هست که در واقع ابن مقفع اون رو ترجمه کرده. به هر ترتیب ما میدونیم که زبان عربی زبان قرآنه و قرآن مهمترین و مقدسترین کتاب عربی دنیاست. و شاید به همین دلیل باشه که بعد از ورود اسلام، عربی دانی جز لاینفک زیست مؤلفین اسلامی میشه، اسلامی و ایرانی، و در این حال قرآن خوانی و قرآن دانی نمود بارزی از فضل اون آدم ها محسوب میشه. به هر حال زیست اسلام در بستر ادبیات فارسی ادامه پیدا میکنه تا در قرن ششم که عطار و سنایی و مولوی رو داریم به اوج خودش میرسه این تأثیر و تأثر، و آثاری مثل حدیقه، منطق الطیر و مثنوی مولانا خلق میشن. اما این روند ادامه پیدا میکنه و افول که نمیکنه هیچ، بلکه قرن هفتم رو از سر میگذرونه، جنگ مغول رو هم از سر میگذرونه، و در نهایت در قرن هشتم ما میرسیم به خواجه حافظ شیرازی.
جناب حافظ از محبوب ترین شعرای ایران زمینه که با گذشت قرنها آثارش نه تنها در ایران که در سراسر نقاط دنیا به شهرت رسیده. تا به حال زندگی نامه و اشعار جناب حافظ مورد بررسی و پژوهش بسیاری از بزرگان ادبیات ایران و جهان قرار گرفته. اما نوآوری اصلی حافظ رو در تک بیت‌های درخشان، مستقل و خوشمضمون فراوانی که سروده میشه دید. موضوع اشعار حافظ بسیار متنوع است و تقریبا در همه اونها از مهر و دوستی صحبت شده. این مفاهیم از ویژگی‌های زیبای اشعار جناب حافظ. اشعار این شاعر بزرگ به صورت مکرر در موسیقی سنتی ایرانی، در هنرهای تجسمی، در خوشنویسی استفاده شده. ایرانیان در مراسم مختلف سنتی و ملی، به خصوص عید نوروز، شب یلدا و مناسبت‌های دیگر به خواندن غزلیات حافظ می‌پردازند و تفعل به دیوان جناب حافظ برای ما یک سنت دیرینه محسوب می‌شود.
یه بیت از شعر حافظ تو خاطرتون هست بخونید؟
گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برایت، گفتم زمهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا زمهر رویان فکر میکنم کار کم تر آید.
میونتون با اشعار حافظ چطوره؟
من عالیه، من چون رشتم اینه اصولم.
رشتتون چیه؟
من انسانی بودم، واسه همون خیلی شعر و کتاب و میخوندم، هنوزم میخونم بعضی موقع کتاباشو.
نسبت به ادبیات کهنمون چه علاقه ای دارید تو این حوزه؟
من چون علاقه داشتم رفتم پی علاقم، عالی، فوق العاده است، یعنی خیلی پرمحتواست، خیلی به دل میشینه، خیلی با احساساتمون جوره، یعنی مثلا وقتی ناراحتی اگر اون یه بیت شعر رو میخونی انگار داره حال اون زمان تو توصیف میکنه، واسه همین انگار مثلا یکی رو داری که درد تو رو قبلا کشیده الان داره به زبون میاره، تنها نیستی یه جورایی.
میتونید چند نمونه از آثار مهم تاریخ ادبیاتمون رو به شنونده های رادیو جوان معرفی کنید؟
لیلی و مجنون شیرین و فرهاد شاهنامه بود، آره رستم و سهراب. و
یه بیت از شعر حافظ خاطرتون هست بر ما بخونید؟
چیزی تو سنم نیست شعر اینا.
نسبت به ادبیات کهنمون اصلا علاقه ای داریم؟
نه، من رشتم هم معماری بوده، خیلی زیاد اهل شعر و اینا نبودم، خوشم هم نمیاد، شعرم نمیخونم کلا.
یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احسان شود روزی گلستان غم مخور.
میونتون با اشعار حافظ چطوره؟
بد نیست دیگه، لسان الغیب دیگه.
نسبت به ادبیات کهنمون چه علاقه داری؟
خیلی شیرینه، خیلی جذابه، خیلی کتاب با ارزشی داری، برعکس الان که فکر کنم همچی کتاب ارزشمندی دیگه واقعا نوشته نشده، وجود نیامده.
میتونید چند نمونه از آثار مهم تاریخ ادبیاتمون رو برای شنونده های رادیو جوان معرفی کنید؟
دیوان حافظ، 8 کتاب مثنوی، بوستان گلستان سعدی.
کدومش رو خودتون مطالعه کردین؟
من یکی که گفتم و خوندم، همش یه مروری کردم.
یک بیت از شعر حافظ تو خاطرتون هست؟
بیتی که من حداقل با شکم در ارتباط گرفتم، مشکل خیش برای پیر مغان بردم دوش، او به تدبیر نظر حل معما میکرد.
میونتون با اشعار حافظ چطوره؟
یه جورایی حافظ نقش ناخودآگاه ما ایرانی ها رو داره و این بیت هم کمابیش مرتبط با اونه، اینکه حالا در واقع خیلی چیزا بیان نمیاد، خیلی چیزا شاید به اون شیوه قنایی مثلا سعدی بیان نشه، خیلی از امر و نهی انجام نشه، در حالی که مثلا کلام حافظ باعث یه تحول ناخودآگاهی، تحولی که شاید من نتونم تو وهله اول توجیهش کنم، ولی یه حسی من متبادر میشه که شاید یه میل درونی منه که من به شخص ازش شاید آگاهی نداشته باشم، شاید من مواجهم با شعر حافظ جور نباشه خیلی ازش درس بگیرم، خیلی متوجه بشم، ولی بعد از مطالعهش یه احساس ارتباط قلبی، یه سری رشته‌های نامرئی رو شاید تو من ایجاد بشه که اصلا نمیتونم مثلا به طریقی بیانش کنم. اون ارتباط ناخودآگاهی به نظر من شاید این باشه.
نسبت به ادبیات کهنمون چی؟ علاقه به این حوزه دارین؟
کمابیش همینطوره، بله، از فردوسی، سعدی، حافظ خوب جایگاه ویژه‌ای برای خیلی از ما ایرانی‌ها داره و منم طبیعتاً به همین سیاق، ولیکن فردوسی هم واقعاً اشعار سوترگ و ویژه خودشو داره.
ادبیات پارسی و دین اسلام پیوندی ناگسستنی با هم دارند و هیچ وقت نمیشه اونها رو از هم تفکیک کرد. به خصوص این که ادبیات ما با ذائقه ادبی که در مردم مثلا در علاقمندی به شعر و حکایت‌های عموماً شفاهی وجود داره، کمک زیادی هم به ترویج دین عزیز اسلام کرده. در آثار بزرگان ادبیات ما که از خودشون یادگارهایی به جا گذاشتن که امروز هم در عصر تکنولوژی و شتاب کاربرد داره، حتی میبینیم که غلبه دینیشون به توانایی‌های ادبیشون برتری داشته. نمونه‌ای که برای همه ملموسه جناب حافظه. با وجود مهارت‌های بالای ادبیش میشه گفت که اون اول یک فرد دیندار بعد شاعر. از این نمونه‌ها در ادبیاتمون فراوون داریم. اما با توجه به تجلی و ظهور دین مبین اسلام در ادبیات کشورمون، چقدر ارتباط با این گنجینه فرهنگی غنی میتونه جنبه تربیتی و ارشادی برای افراد جامعه و به خصوص خانواده ها داشته باشه؟ بخش بعدی رو گوش کنید.
حافظ شاعریه که الان با یک نگاه اجمالی روی میزهای کتاب فروشی ها و حتی در خونه های مردم متوجه حضور پررنگش میشیم و چطور ممکنه که یک کتابی این همه پرتیراژ و این همه پرفروش در یک کشوری وجود داشته باشه اما ذهنیت اون و زبان اون جاری نباشه و این حضور آنچنان گسترده است که اون رو در آثار هنری، در کلام فلاسفه در مدارس، در منازل و در تمام ابعاد اجتماعی زندگی ها میتونیم جستجو بکنیم و پیدا بکنیم. برگردیم به موضوع خودمون که قرار بود راجع بهش صحبت بکنیم. همینطور که کتاب حافظ رو یک تورقی بکنیم و شاید به صورت تفعلی حتی یکی از غزلهاش رو انتخاب بکنیم، به سادگی متوجه میشیم که در بسیاری از ابیاتی که باهاش روبرو هستیم، چه تلمیحی، چه تضمینی، چه مستقیم، چه غیر مستقیم به قرآن اشاره شده. مثلا همین که از لفظ قرآن چیزی حدود 10 بار در دیوان حافظ استفاده میشه در ابیات مختلف، مثل این بیت بسیار مشهور: زاهد در رندی حافظ نکند فهم، چه شد دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. یا این بیت مشهور: حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور، که مربوط به غزل بسیار مشهور یوسف گمگشته بازآید، که اصلا بیت اولش یک اشاره‌ای به سوره یوسف داره. گاهی حتی حافظ مستقیماً از عبارات قرآنی استفاده میکنه در شعرش. مثلا این بیت که به ذهن من میرسه: چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت، شیوه جنات و تجری تحت حل انهار داشت. یعنی دقیقاً عبارت قرآن رو در بیت خودش جا میده و این روند چه خودآگاه و چه ناخودآگاه به هر حال جاری و ساریه. اصلاً به نام خود حافظ اگر دقت بکنیم متوجه میشیم که این لقبی که برای این شاعر انتخاب شده یا خودش انتخاب کرده از قبل قرآندانیه. همونطور که خودش صراحتاً اعلام میکنه در یکی از غزلهاش این بیت رو داره: عشقت رسد به فریاد در خود به ساون حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. یعنی قرآن رو از بر در روایتهای مختلف. یا بیت: ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، به قرآنی که اندر سینه داری. بنابراین اگر قرآن رو بزرگترین نمود مفاهیم اسلامی در نظر بگیریم و اون رو ضبط سینه یک شاعر بدونیم، طبیعیه که بزرگترین خوراک و تغذیه اون، تغذیه شعر اون و تغذیه ذهن اون از این منبع میتونه باشه. خب سخنم رو کوتاه میکنم و با بیتی از حافظ با شما خداحافظی میکنم. گفتمش زلف به خون که شکستی، گفتا حافظ این قصه دراز است، به قرآن که مپرس.
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحر بود. عشقت رسد به فریاد هر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوان در 14 روایت.
خب دوستان خوبم، وقت برنامه امشب شمارش معکوسم تموم شد. امیدوارم ما میراثدار خوبی برای حفظ و گسترش ادبیات کشورمون باشیم که گنجینه غنی و پرثمره. همه شما دوستان خوب رو به خدای بزرگ میسپارم تا فردا شب و برنامه دیگر. شب خوش.
سادگی چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. غذا شد خوشمزه، خوش رنگ و مزه. بامزه، چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی. نوش جان
ربه شیشه ی چین چین
جوین گرگی یادته که باشیوید چه وزه ای داشت چه میچسبید، جوین رگون بخور روش جون جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین رگون، رگون با جوین اخماتو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
در سفر
از دل شبها یک با تنها اختر عمر من است این فلک